من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. به خطبه 181 رسیدیم. امروز سومین جلسه است که این خطبه رو بررسی میکنیم. الحمدلله الکائن قبل ان یکون کرسی او عرش. حضرت در این خطبه در رابطه با حمد و استعانت الهی مطالبی فرمودند و در رابطه با اقتدار الهی. بس امروز هم در همین رابطه است، حمد و اقتدار. الحمدلله حمد منحصر به خدایی است که الکائن موجود است قبل ان یکون کرسی و عرش، قبل از این که کرسی و عرش باشد. خب کرسی و عرش اینها جز ابواب غیب خداست، جز بالاترین غیب هاست که در رابطه با عرش میگویند که منشأ مدیریت است و از اونجا برنامه‌ریزی میشود. در رابطه با غیب الغیب چیزی که اصلا تو مثل اراده مثلا، مثل علم مثلا، ولی کرسی باز با بلغیب است در رابطه باز با اشیا. اون چی که الان ما باش مواجهیم بعضی مثلا اجسام است، بعضی باز مثل اراده است. این هم یک نظر است کنجا این حرفا از اونجا منشأ کار اونجاست. در هر صورت این گردش روزگار و این عالم و عباله یک مرکز اداره دارد که اون بحث عرش در فوق و قسمت پایین‌تر کرسی باشد. این تعبیرات هم یک تعبیرات تشبیهی است، چون وقتی بحث از عرش و کرسی مطرح باشد بحث از اقتدار ازش فهمیده می شود. ملائک توجهشون به اون جهت است، به جهت عرش و کرسی. در روایت است که یک ملکی بود اسمش حزقائیل بود. ملائک تتمه اسمشون ایل دارد، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل. این ملک اسمش حزقائیل بود. لهو ثمانیه تو عشر الف جناح، 18,000 بال داشت. خود بال هم اقتدار رو نشون میده. ما بین الجناح الی الجناح خمسه تو مئه عام، 500 عام. فاصله دو جناح 500 سال است. یعنی اگر یک ملکی یک بال کمتر داشته باشد 500 سال از نظر قدرتی از او عقبه. تازه اون سال هم نه به سال های این دنیاست، معلوم 30 سالی باشد. حالا این ملک اقتدارش رو ببینید که 18,000 بال دارد. فخطر له خاطر، خطوری به ذهنش گذشت که هل فوق العرش شی، بالاتر از عرش هم چیزی هست؟ چون اینا توجهشون به عرش دیگه، گفت بالاش چه خبر است. تا به خطوری به ذهنش کرد، خداوند همون مقدار بال به او افزود. فکان له 36,000 جنا، شد 36,000. که باز ما بین هر بال تا بال 500 سال است. یعنی یک دفعه بهش عنایت کرد قدرت دو برابری و بهش وحی کرد که یو هم ملک تر، ملک پرواز کن. فتار مقدار 20,000 عام، 20,000 سال پرواز کرد. خب نتونست به جایی که میخواد برسه. حتی لم ینل رأسه قائم من قوائم العرش، سر ملک به یک پای از پای عرش هم نرسید. خداوند بال و قدرت او را اضافه کرد و فرمود باز هم بپر. این بار 30,000 سال پرید، باز هم تا سرش به یکی از پایه‌های عرش نرسید. خداوند وحی کرد ایها الملک لو تر تیلا نفخ سور، اگر تا نفخ سور تا قیام قیامت پرواز کنی، ما اجنحتک و قوتک، همین بالا هم باید باشد، قدرت هم باشه، همینجور بیای، لم تملق الی ساق العرش، شما به ساق عرش هم نمیرسید. تو میخوای بگی بالای عرش چه خبر است؟ ملک گفت سبحان ربی الاعلا و بحمده. به حضرت رسول فرمودن این را بس شما در سجداتون قرار بدید، وقتی سجده میکنید بگی سبحان ربی الاعلا و بحمده. و سبحان این فراتر از بحث های ملک است و بحث ملکوت از اقتدار از بالا. و قرآن دارد وسع کرسی و سماوات و الارض، کرسی که میگویند این شامل آسمان و زمین میشه، مسلط به آسمان و زمینه. خب حالا اون مرکز اداره و مرکز هماهنگی که یک قسمش میشه کرسی، یک قسمش میشه عرش، خب این چی؟ بوده قبل، خدا بوده قبل از اینها. خب خدا اینها رو ایجاد کرده برای که تو تکمیل و روند خلقت مرکز مدیریتی باشد. خب ایجاد هم نمیکرد، نمیکرد. خب حالا میخوام چیکار بکنیم؟ میخوام به خدا دستور بدیم؟ میخوام اصلا بفهمیم اونجا چه خبره؟ دستکاری بکنیم؟ بهش میرسیم؟ اصلا اطلاع پیدا میکنیم؟ میتونیم دست اندازی داشته باشیم؟ و تمام اون بحث هم هست توی روایت هم دارد. حضرت رسول هم در معراج هم بعضی از این مسئول رو خب فرمودند و گفتند که زیر عرش ملائکه عرش شدیم دیگه، کاملین عرش هستن. دارد که روایات بعضی یک ملک به شکل انسان است که بهترین صور است، دعا میکنه در رابطه با روزی انسان ها. یکی به شکل عقاب است برای پرنده ها که سید و طیور است. یکی به شکل شیر است که سید و الوحوش است که برای وحشی ها دعای رزق میکنن. یکی به شکل گاو است برای حیوانات اهلی. این از نظره ای که خب حالا امور ظاهرشون بگذرد. پس بنابراین بحث رزق و روزی هم از سماع رزق بکن و ما تو ادون به اونجا یه جورایی ربطی دارد. و بحث علم هم همینطور، یه قسمتش هم یه مربوطه به علم است که در اون قسمت هم حضرت محمد صلی الله علیه است، حضرت علیه السلام است، امام حسن است، امام حسین است، در اوج کار اینا هستن. خب قبل از این که اینا خلق بشن خدا بوده است. خب حالا چی ما میخوایم نظر ما تحمیل کنیم به خدا؟ اونجور که ما میخوایم بشه و نه اونجور که خدا میخواه. قبل از این که کرسی یا عرش باشد، پس کرسی و عرش جز اسرار است. اجمالا میدونیم ملائک اونجا توجه میکردن، اجمالا میدونیم جز ابواب غیبی است. و بعد غیب و الغیب، باطن و الغیب، بعضی شاید جز ظاهر الغیب است، باطن الغیب مثلا اراده، مشیت، بعد کیفیت، این ها یه چیزه ایست که مداری فرق میکند با خود جسمیت. یکیش باب ظاهر است، یکی باب باطن است. قبل از این که اونجا باشد، اون مرکز اراده به مرکز هماهنگی باشد، خدا بوده. او سماعون او عرض، قبل از این که آسمان و زمین باشد. او جانون او انس، قبل از این که جن و انس باشد. جن بر انس اگر مقدم می شود، جن بر انس اگر مقدم می شود، نه که بهتر است، چون تقدم زمانی دارد. در خلقت اول جن بوده، بعدن انس بوده است. قرآن هم که می فرماید ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن و انس رو ما خلق کرده ایم و هدف دار، هدف من این بوده که معبود خود رو عوض بکنید، معبودی ارزش پیدا کنید، ارزش عبد معبودشه. برای اینکه شما با ارزش بشید، از هیچ به یک جایی رسیده باشید، خب چرا اسم مقدم بر جن شد؟ به خاطر که تقدم زمانی دارد. انس از آتش است، جن از آتش است و انس از خاک. خب در خطبه اشباح مفصلی بس رو گفتیم که وقتی که چه سالها گذشت تا این زمین قابلیت سکونت پیدا کرد. قبلش همش حرارت و داغی و این حرفا بود بعد از اون خلقت. خب اما خلقت جن چون یه خلقت آتشیست منافاتی نداشت با اون زمان. قبل از این که آسمان باشد، قبل از این که زمین باشد، قبل از این که جن و انس باشد، خب خدا بوده است. جن قبل از انس است، به همین دلیل که خب ابلیس قبل از خلقت انسان بود و بعد آدم رو فریب داد و سالهای کذایی در ملکوت عبادت میکرد. اما اینجا معنی کلمه جان آمده. جان یعنی چه؟ که در قرآن هم مثل جان خلقنا آهو من قبل من نار سموم. جان دو جور روایت آمده، یک روایت از هر دوش از ابن عباس، یکی میگه همون ابلیس هست، یک روایت دیگر هست نه ابل جن، اون جن اولیه، اونو بهش میگن جان. که از علی علیه السلام پرسیدن، یک مردی از شام بود پرسید، گفت اون بابای اولیه جن اسمش چه بود؟ علیه السلام فرمود اسمش شومان بود. خب قبل از این که اون اولین جن خلق بشه، قبل از این که انسان خلق بشه، قبل از آسمان، قبل از زمین، قبل از عرش و کرسی، خدا بوده است. لا یدرکو به وهمین ولا یقدرو به فهم. خداوند با وهم درک می شود. وهم این است که ما با احساس و حس چیزی رو بفهمیم، بعد در مورد چیزی که چیز دیگر مشابه سازی بکنیم، از محسوس برای غیر محسوس شکلی بسازیم. فرض کنید این معنی وهم است. میبینید گرگی می آید و آهو فرار میکند. بعد شما اینجا از این منظره که میبینید با وهم خودتون این رو به دست میارید که آهو ترسید، آهو احساس خطر کرد. از محسوس شما غیر محسوس ساختید. خب بعد یا مثلا فرض کنید نوازشی مادر نسبت به کودکش دادن، بعد شادی کودک رو میبینید، میگید خب حالا علاقه مثلا و محبت براش ایجاد شد. از محسوس غیر محسوس گرفتید. خب حالا شما میخواید چیکار کنید؟ برای خدا میخواید همین کار رو بکنید؟ از محسوس بیمید خدا بسازی؟ نمیشه. بعد یا با فهم خودمون، با فهم خاکی خودمون بخوام خدا رو بفهمی، انداز محاسبه بشه برای خدا با فهم، که در نهج البلاغه است الذی لا یدرکه بعد الهمه ولا ینالو قوس الفتن. همت ها هر چقدر زیاد باشد و زرنگی هم عمیق باشد، نمیشه به خدا انسان دست پیدا کند. این سخن امام صادق رو ببینید، کل ما میز تو موه به اوهام کن فی ادق معانی. شما با وهم خودتون اگر بهترین معانی رو هم خلاصه بیارید، مخلوق مصنوع مثلکم، این ساخته شده شما دیگه، اینم ساخته شده است، خدا خالق ساخته شده نیست. مردود الیکم، این برمیگرده به شما، شما درست کرده اید. بعد امام صادق فرمودن لأن النمل صغار، یک مرچه کوچک، تتوهم ان لله زبانیتین، او هم به وهمش میاد که خدا هم دو تا شاخک دارد. بعدم میگه که خب اگه خدا شاخک نداشته باشد ناقص است، کما اینکه ما اگه شاخک نداشته باشیم ناقص است. بعد فرمود و هادا حال العقلا فی ما یصفون الله تعالی به، دیگه هر چه عقلتونه به کار ببرید همینه. برای که برامون با یک مثال مسئله واضح بشه، میگه خب این مرچه یه جور توهمی دارد، شما چه میگید؟ توهمی هم که شما بکنید همین است. ولا یشغله سائل ولا ینقصه نائل، سوال کننده خدا رو مشغول به خود نمی کند. گویی چهار نفر از ما که میپرسن به نفر اول توجه که میکنیم، از سه نفر دیگر غافلیم. نه، لام یشغل و هوش انون انشهر، خداوند اینجور نیست به یک کار توجه بکنه به یکی دیگر توجه نکنه. و به عبارتی دیگر گویا که خدا یک مخلوق دارد، اونم ما، هم من یک نفر، شما یک نفر، و دائم داره نظر میکنه. این معنی لا یشغل و هوش انون انشهر. حالا ما بگیم از زیر نظر خدا بتونیم در بریم نبی ندمون، یک جوری تصرف بکنیم تو واسطه ها، تو ابزارها، تو مرکز مدیریتش، مرکز هماهنگیش، این حرف ها امکان نداره. ولی یعنی قصوه نائل، عطا و بخششی بکند، از خدا چیزی کم نمی شود. این حدیث قدسی رو ببینید، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم به انسکم و جنکم قامو فی سعید واحد، بندگان من، همه بشر، همه جن، همه در یک بیابان وسیع جمع بشه، و نه که همه قبل و بعدها، نه که همه موجودین الان، اولین جنی که آمده است و آخرین جنی که خواهد بود، و در این مابه هرچه هست، و انسان ها هم فرض کنید در یک جا جمع باشن، همه از خدا در آن وقت بگن چی میخواییم، هرچی هم بخواهم بگن، هرکی رو خواسته شو بگن. ادامه حدیث قدسی رو ببینید، فعتیت و کل انسان مسئله دو، هرچی هم بخواهن نما بهشون بدیم، ما نقصه داری که من مایندی شیعا، آنچه که من دارم هیچ کم نمیشه. وقتی پرسیدن از امام چطور میشه بگیریم کم نمیشه، بعد پرمو شما یک شمع را روشن کنید، هی بعد ازش نور بگیرید، یک شمع روشن کنید، شمع روشن کنید، یه مثال زدم براش، شما هی شمع از روشن بکنید نور رو کم میشه، برای کار به شما نداره. یک شمع میتونه دیجوری قابلیت رو داشته باشد که شمع های زیادی روشن کند نورش کم نشه. شما در مورد خدا دارید حرف میزنید. بعد ادامهش فرمودن اگه همه بخوام من بدم چیزی کم نمیشد، مگر از بابی که خباره کم بفهمن، مثل این که یک نخی را در یک دریای شما وارد بکنید از آب بکشید بیرون، خب یک ذره کم میشود، این بله فهم بود، به همون هم کم نمیشود. گاهی وقتا فهم ما یک جوریست که باید همین قد بفهمیم بیاد. که بعد داره به خاطر کم بودنش که اونقدر کم به نظر نمیاد، واقعا در مورد خدا هیچی کم نمیشود. ولا ینظر به عینن ولا یحد به عین، لا ینظر ولا ینظر، دو جور این عبارت خونده میشود. خدا با چشم نگاه نمی کند، چشم ندارد. ما چشم داریم که خب حالا ممکنه یه جای رو ببینیم یه جای نبینیم، چشم اشکال پیدا کند، خدا چشم ندارد. ولا ینظر به عین یعنی با چشم دیده نمیشه، بعد هر دوشون گفته شده است. ولا یحد به عین، مرزبندی و حدی برای خدا که این عینه و کجاست نمیشه، بعد کجا خودش مخلوق است. خب خدا عین الین کجاها را خدا خلق کرده، بعد بگیم کجاست خودش. از امام صادق شخصی به نام سلیمان ابن مهران میپرسد، هل یجوز این نقول ان الله عز و جل فی مکان، آیا میشه بگیم خدا در فلان مکان است؟ همون سبحان الله و تعالی ذلک، چی دارید میگید شما؟ خب انه لو کان فی مکان لکان محدثا، اگر میخواست در یه جایی باشه یعنی چی؟ یعنی ایجاد شده و بعد یعنی محتاجه، مکان رو ازش بگیر از بین میره. این چه حرفیه؟ ولی احتیاج من صفات العده است نه قدیم، احتیاج ها که برای خدا که از قدیم نیست، قدیم قبل از هر چیز، نه قدیم زمانی. ولی یوسف و بل ازواج، خدا من توصیف مشابهتی نمیشه، میگه مثل چی؟ گاهی وقتا یه مثالی میزنم برای فهم ماست، نه برای اینکه برای خدا مثال درست کرده، این برای فهم ماست. آقا این شمع شما ازش آتش بگیرید، شمع های دیگر روشن بکنید، نورش کم نمیشه. برای فهم ماست، نه برای که خدا مثل شمع است. لاغی صرف و بیل از باش، خداوند توصیف مشابهتی نمیشه، یه مثل چی؟ ولا یخلق و به علاج، خداوند که خلق میکند با کلمه کن خلق میکند، نه که ابزاری واسطه تنهایی نمیتونه دالا با واسطه چیزی. ولا یدرک و به الحواس، خدا با حس درک نمیشه برد، ماده نیست که با حس درک میشه برد. خلق که میخواد بکند که ابزار لازم ندارد، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب بگه کن هستش دیگه، بعد بهم خود خستگی هم ندارد. ما اگه بخواهیم چیزی رو ایجاد کنیم چون هی باید بریم و بیاییم و کم بیاریم، خود کلمه کن میگه، با کلمه کن ایجاد میشه، چه چیز کوچک چه همه هستی. این هم که مرحله به مرحله گاهی خلق میشه، اون هم برای ماست. آسمان و زمین در 6 روز خلق کرد. از حضرت علی ازم پرسیدن خب چرا برای 6 روز خلق در 6 روز خلق کرد؟ حضرت فرمود با یک کلمه کن همیشه خلقش بکند. ولی به شما یاد بده که برنامه ریزی داشته باشید، کاراتون حساب شده باشد، اول و دوم مرحله کارتون رو مشخص کنید. ولی آموزش به ماها بوده است، خدا مردم یکی ندارم. ولا یغاس به ناس الذی کلم موسی تکلیما و اراه من آیاته عظیما، خدا مقایسه با مردم نمیشه. همین خدایی که با موسی سخن گفت، میگه خب سخن گفته دیگه، پس بجور که ما با دیگران سخن میگه، درست سخن گفت ولی مقایسه نکنید. و اراه من آیاته عظیما، از آیات خود عظیم را نشان داد به موسی. قرآن هم دارد ولقد آتینا موسی تسع آیات هن بینات، 9 آیه و نشانه بین بهش نشون دادیم. شما خود میگید با موسی صحبت کرد پس مشابه دارد. خب ببین چطور صحبت کرد. یه وقت موسی دید از 6 جهت حرف میاد باش. خب حالا بگو به چی مقدش بکنی؟ دید همه جا این صدا میپیچن، یا رفته میبینه درخت سبز آتش میزند، نور میزند، میره جلو برمیگرده، نه سخن ایجاد سخن میشود. خدا سخن میگوید نه اینکه زبان دارد، یعنی ایجاد سخن میکند. علم کلام را که علم کلام میگویند، یه دلیلش اینه، در علم کلام سخن است، بحث‌های اعتقادی است، مثل توحید و نبوت و صفات خدا و افعال خدا و ذات خدا، این حرفا معاد و این شبه های دینی رو اونجا مطرح میکنند. اگر ببوسن چرا علم کلام را علم کلام میگویند، یه دلیلش اینه، سه دلیل داره، یکیش اینه که اولین سوالی که روزی اینها ایجاد شد، مگر خدا حرف میزند؟ چون پیغمبر میامد میگفت خدا چنین گفته، بعد میگفت خدا جسم نیست، بعد میگفته مگه خدا حرف میزند؟ جسمش چطوری حرف میزند؟ چطور حرف میزند؟ این خودش اولین شبهه اعتقادی شد که باید جوابش میدادن. این سوالات جمع شد، مجموع سوالات شد علم کلام. خب حالا خدا با موسی سخن گفت، خب چجور سخن گفت؟ آیات عظیم شوید، از هر جهت صدا میاد، میره میره درخت ایجاد سخن میکنه. بلا جواره ولا ادبات ولا نوت ولا رهبات. خب خداوند خلق نمی کند با علاج، خلقش با کلمه کن است. این بلا جواره ولا ادبات، اینا جار و مجرور، اینا متعلق به چی هستن؟ خلق می کند با کلمه کن، لا به جواره و ادبات، با جواره و ادبات نه، سخن میگوید با موسی ولی لا با نطق و لهوات. نطق و لهوات اون زبان کوچکی آخر گلو هست و بسمه لهوات. اینجوری نیست که خداوند زبان داشته باشد، زبان کوچک داشته باشد، حرف بزنه، نه این نیست. بله این کنت صادقه. خب پس بنابراین خداوندی که با کلمه کن خلق میکنن، خداوندی که دائم نظارگره، دائم مسلطه، لایشغلو شأنون عن شأنه، خدایی که از قبل بوده، این شما چطور میخواید خدا نفوذ بکنید؟ خب حالا صلات این گاهی وقتا میگیم که خب اینا از ابزار استفاده میکنند، ما میریم در ابزار اونا تصرف میکنیم، اینا چشم دارن ما از نقاط کور وارد میشیم، یا اینها بعدن آمدن یک ایده در آمدن اینا تأثیر گذار بودن، ما میریم از کانال اونها در اینا نفوذ میکنیم، یا میایم مشغول یک کارشون میکنیم، ذهن مشغولی براشون ایجاد میکنیم، بعد کار خودمون انجام میدیم، یا در یک جای دیگه ازش خواستایی داریم تا کم بیاره، وقتی کم آورد مسلط میشیم بهش. در مورد خدا اینطوری نیست. بله این کنت صادقا ایها المتکلف لوصف ربک، بلکه اگر راست میگویید ای کسی که زحمت به خودت میدهی که خدا آیت را توصیف کنید، فصف جبریل و میکائیل، شما جبرائیل و میکائیل را توصیف کنید، اینا میتونید توصیف کنید. در چندین جای نهج البلاغه چون این بحثی آمده است و نهایتش هم میخواد صفات خدا را بگوید، اگر طاووس را وصف میکند که طاووس خطبه طاووس میره برای این است که شما طاووس را میبینید، رنگش رو میبینید، جسمش رو میبینید، بعد میگن حالا توصیف کن، با این که میبینی نمیتونی توصیف کنی، بعد وقت میخواد خدا را شما توصیف کنی. یا در رابطه با اسرائیل دارد هر ته صبح یه داده خلا منزلا، اسرائیل وارد منزل میشود خود بیسرده است، شما احساسش میکنی، جان میگیرد، میفهمی این بچه ای در شکم مادر رو چطور جان میگیرد. من یه خب شما اسرائیل رو نمیتونی توصیف کنید، بخواید خدا رو توصیف کنید. یا در جای دیگر دارد همین بچه که به دنیا میاد هیچ نمیدارد، هیچ نمیدارد، ولد یخرج کم البتون و امات کم لا تعلمون شیا، این چطور هیچ نمیداند که میداند گرست نشده است و میفهماند که گرست نشده است، و شیر میخورد وقتی سیر شد میفهماند سیر شده و خودش هم میفهمد. بعد دارد اگر بشریت از اول تا آخر جمع بشن که این بچه چطوری این رو میفهمد که چی بلد نیست، نمیفهمن یعنی چی. خب بعد شما خدا رو میخواید توصیف کنید. اگر راست میگویی که به خدا زحمت میدهی خدا رو توصیف کنی، جبرائیل و میکائیل رو توصیف کن. و جنود الملائکه المقربین، شما سپاه این ملائکه مقرب را توصیف کن، نمیخواد خودش رو توصیف کنه، سپاهش رو توصیف کن. این ملائک برای خودشون باز جنود دارند. مثلا ببینید حضرت رسول فرمود من که رفتم به معراج ملکی را غمگین دیدم بر تختی، فخرجت من هناك فرأيت ملكا حزينا على سريرا. از جبرائیل پرسیدم خب کیست؟ گفت این ملک معتز. دیدم یک لوحی در دست اوست. بعد گفتم چیه دست شما؟ فحیانی اون خوش آمد به من گفت. گفتم چیه دست شما؟ گفت که خب عجل افراد دیگه، عجل دست منه، نگاه میکنم که قرار جانشون بگیرم. گفتم که کیفه تقبض و ارواح اهل الارض انت قائد ها هنا، شما اینجا نشستی چطور جان زمینیان را میگیری؟ بعد گفت ببین مثل اینی که سفره باشد، شما یک گوشش نشستی به جای دیگه دست داری. بعد ادامه رو ببینید، فعدا دنا اجل و عبدن، اگر عجل یک شخص برسد نزدیک بشود، انو دورای ره، من یک نگاهی به این شخص میکنم، و انو دورو الى اعوانی من الملائکه، به یاران دیگر که ملائک یار من هستن بونم نگاه میکنم، فیعلمون به دالک مرادی، اونم میفهمن مقصود چیست، فیعالجون نشت عروقی و اعضایی، میان باش بازی میکن. طرف میگه یک هفته جون داد، یک ماه جون داد، یک ماه تو اثر بود، دو ماه بود، سه ماه بود، ثم اقبض و انا روحه، بعد من روحش رو میگیرم. خب شما ملک موت رو میخواد بفهمید، همون یاران ملک موت رو کیه چیه بستن تو بیمارستانه، دو نفر حالشون مثل هم، بلکه یکی بدتری زودتر میمیرد، او بیشتر جان میدهد. او عواملی که داره با بازی میکنه چیه؟ همه پزشکا جمع بشن بره نمیتونن بگن. شما تازه او ملای کوچولو که دارن بازی میکنن با این شخصی که هنوز نزدیک بمیرد، شما نمیفهمید. بعد خدا رو میخواد توصیف کنید، ملائک فی حجرات القدس مرجهنی متولعتن اغول هم ان یهود و احسن الخالقین. خب در خطبه اشباح چهار جلسه مفصل در رابطه با ملک سخن گفته شد که علی علیه السلام باید این مطالب رو بگن، کسی دیگه نمیتونه بگن. و انواع ملائک، جایگاه اونها، حجرات القدس اونجا مطرح شده است. خب اون جایگاه های مقدسی است که این اسم مقدس بودن اونجا رو میفهموند که اماکن اونهاست. خب در اونجا و در خود به یکم بحث ملائک بوده که از بحث‌های گذشته ما به این دو مورد مراجعه کنید مطلب واضح تر میشود. ملائک در حجرات القدس هستند. مرجهنین، این ملائک از خضوع و خشوع لرزه بر اندام دارند. متولهتن عقولهم، ملائک عقلشون متحیر است. ان یهود و احسن الخالقین، که بخوان درک بکنن، حد و مرز کنن این احسن الخالقین را، این خدا را، خلقتشون احسنه. اینجور نیست بگیم حالا ما میتونیم اشکال دارد ما به خاطر اشکال و ضعفی که دارد مسلط میشیم، نه. ملائک ملائکم نمیتونه. خب حالا ما چکار کنیم؟ ما بیام به خود توصیف بکنیم، بعد نقاط کور درست کنیم، مسلط بشیم. اون چیزی که شما میتونید توصیف بکنید یک شکل و شمایلی دارد. این توصیف میکنید جسم است، فناپذیر است، میگه خب حالا بود و اینجوری مرد و اینجوری از بین رفت و این شکل و شمایل هایی که دارند، رنگی که دارند، جایی که دارند، تغییراتی که درشون میشه، کمت میکند ما بفهمیم یعنی چی. در مورد خدا که نمیشه توصیف کرد. فإنما یدرک بالصفات، فقط درک میشود با صفات، که میتونید بگید صفاتش اینه، دوال هیئات و الادوات، هیئت داشته باشد، شکلی داشته باشد، ابزاری داشته باشد، اعضایی داشته باشد، و من یعنی قدی، کسی که تاریخ مصرفش رد بشود، از بین برود، بالفنا یعنی فانی بشود، ادا بلغ امد حده، وقتی برسد به نهایت حدش از بین بره. او وقت شما از این که بوده از بین رفته، از این که اینجا بوده این شکلی بوده اعضاش این بوده، اینا رو کنار هم میگذاری، بعد میگی وصفش این است. خب او زمانی که کهنه نبوده و کهنه شده و او شکلش و شمایلش و وزنش و اینا رو میگی، خوش صفت براش میاری. در مورد خدا کدوم یکی از این هست که شما خود توصیف کنید؟ خب فلا اله الا هو، این نتیجه میگیرد. ف از چی توجهی جز به خدا نکنید. اله موجودی که توجه به آن میکنند، و اله موجودی که شیدای او میشوند. شیدای جایی دیگر نشوید، به غیر خدا توجه نکنید. اداء به نورهی کل دلام و اظلم به ظلمتهی کل نور. ببینید خدا نور و سماوات و الارض، هر تاریکی، هر تاریکی توسط خدا نور میگیرد. این سنگ تاریکه نمیفهمد، نور میگیرد، میفهمد، کار خودش انجام میدهد. خیلی موجودات ما نمیبینیم، بله نور میگیرن هر چیزی. فکر نکنیم که خب حالا ما میتونیم هر کار دلمون بخواد بکنیم، نه. همون که هیچ نور ندارد از خدا نور میگیرد، میگید هدایت میده، کاری که باید انجام میدهد. لذا ما در این توی دنیا هستیم، اطرافمون اینه، اعضای بدن ما سرباز خدا، سنگ و در و دیوار همه سرباز خدا. و اولم بدلمته کل نور، با ظلمتی که خدا ایجاد کند هر نوری تاریک می شود. فکر نکنیم ما با عقلمون میریم جلو، طرف زرنگ عاقله، برای خودش سلطانیه، خداوند یک کاری میکند که خودش یک اشتباه بزرگ انجام بدهد، هم خود سلطان. خطاهای بزرگ مال مردان بزرگ است. خب حالا که ما ممکنه هر مرحله فکری باشیم، بعد خداوند یک کاری بکنه که توسط خود ما یک کار خطای بزرگ انجام بدیم و علیه خودمون انجام بدیم، و همین سنگی که تاریک از هیچ نمیفهمد میتونه نور بهش بده، هر چه میخواد به سر ما در بیاره، خب حالا به کجا باید توجه بکنی؟ چجوری مقابل خدا بیستی؟ اینها مقدمات برای میخو. پس تقوا را رعایت کنید، یک جور دیگر زندگی کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. تعالی محمد و آل محمد.